بسم الله الرحمن الرحیم. از خارج آسون استاد سید محمد جواد شبیری 19 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر ابن الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
و اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در اختشون توایفی رو که شهید صدر در مورد اخباری که به عنوان دلیل برای حجیت خبر سر ذکر شده بود رو نقل میکردیم. تا اینجا ما فقط شهید صدر توایف رو قبول نکرده بود، ولی ما عرض کردیم که توایف رابعه که به افراد خاص ارجاع میده اون توایف خوبی هست، ولی برای نفی احتمال شرطیت شرایط معتبره مثل صحت مذهب، عدالت، اصولیت، امثال اینها کافی نیست. خب طایفه هفتم میگن اون چیزی که اثبات میگه که انتفاع سامع و روایت گاهی اوقات بیشتر از انتفاع راوی هست. رحم الله امرأن سمع مقالتی فبعاها و عداها که مستمعها فروب به حامل فقه نیسا به فقی و فروب به حامل فقه نیلا من هو افقه منه. خب این در مقام اطلاق نیست که همیشه روایت برای مستفید و سامع حجت هست. بعضی وقتا این مطلب اینجوریه، گاهی اوقات اینجوریه، گاهی اوقات همون زمانهایی که روایت معتبر هست میتونه باشه. و اصلا به جهت صدور امثال اینها نظر نداره. فرض اینه که قول راوی برای روایت طرف معتبره، میگه مجرد اینکه شما روایت رو نمیفهمید نباید مانع از نقل روایت بشه، یا مجرد این که ببینید شنونده شما از شما باثبات تره باعث نشه که شما از نقل روایت برای او خودداری کنید. این جهت دیگه است، بحث ما مربوط نیست. خب یک روایت طایفه هشتم، طایفه ای که خلاصه نشون میده که در هر قرنی قدولی از امت هستن که تحریف تأویل مبتلین و تحریف قالین و انتحال الجاهلین رو برطرف میکنن. و این رو عرض بکنم کلام آقای هاشمی نقل کرده، میگه الان رأس کل قرنه. کلامی که آقای هایلی نقل کرده علا کل قرنه داره، رأس کل قرنه نیست. بحث رأس کل قرنه یه روایت معروفی هست به نام روایت مجدد، که الان در رأس هر قرنه یک مجددی میاد، که به تناسب این روایت بعضی از علما آمدن تطویق عنوان مجدد، کی مجدد هست، مجدد قرن اول کیه، قرن دوم کیه، قرن سوم هم کیه، همینجور مجددها رو معرفی کردن. گاهی اوقات برای طوائف مختلف و مذاهب مختلف مجدد ذکر کرده، مجدد مثلا تنبلی ها کیه، مجدد شیعه کیه، همینجور. ولی اون حدیث مجدد حالا هم از جهت متنی هم از جهت تصدیقات یعنی سندی که به نظرم اصلش مال ابو هریره است و ابو هریره منتهی میشه، هم مشکل دارم تطبیقاتش همش با زور زدن و تکلف و امثال اینها همراهه دیگه. چجوری دقیقا رأس اون قرن میخواییم تلقی کنیم؟ بالاخره این شرکت تکردیشون رأس قرن یک بروز خاصی نداشتن و هیچ ویژگیه که بگیم رأس قرن بودن نمصد اینها در بودشون نیست. اون ظاهرن مرحوم شیخ صدر ناظر به اون روایات نیست، روایت مجدد اینها و اون تعبیری که آقای هاشمی میکنن به نظر تو ذهنشون همون روایت مجدد بوده، رأس کل قرن تعبیر کردن. ولی صحیح همون چیزی هست که آقای حائری نقل میکنن که فی کل قرن امثال اینها. خب حالا ایشون میفهمند که آقای سعد میفهمند این رفتی به راوی نداره، که یک سری راوی هایی هستن که روایت کردنشون دین را حفظ میکنن. این بحث سر کسایی هست که با دانش و علمشون تأویل ها و تحریف هایی که در دین رخ داده برطرف میکنن، این اصلا به بحث راوی ارتباطی نداره. و خب درست هم هست. طایفه نهم، طایفه ای که داله بر این که میگه کتاباتون حفظ کنید، کتابت کنید، در مثال این ها خب نبر مثل موان عبی عبید، موان عبیدت ابن دراره قال قال عبد الله علیه السلام احتفظوا به کتب کم فنکم صوف تحت و جونه خیلی خان. موان عبی بسیر قال دخل فعلا عبی عبد الله علیه السلام فقال ما یمناکم من الکتاب انکم لم تحفظوا حتی تکتبوا انهو خرج من عندي رحت من اهل البصره فسالوني عن الشاف كتبوها. تقریبا صدای نفت که اگر حجیت روایات نبود حفظ بر کتابت لغو میشد. خب پاسخ دادن که نه، این لغو نیست، به خصوص تو این روایت یه نکته ای هست. اون نکته اینه که میگه که بنویسید به خاطر که خودتون یادتون نره. در واقع فایده کتابت برای نفس راوی هست، نه برای کسی که روایت رو به دستش میرسه. خود اون سامع و کاتب و کتابت باعث میشه که اون محفوظاتش رو دوباره به ذهن و یادش بیاد. خب اینم
همه این روایت کتابت به این مضمونه؟
اینا این روایت هایی که
نردن
اما حالا روایت دیگر رو نمیدونم، ولی این روایت که اینا نقل کردن مضمونشون
اون روایت داریم که خودتونم باید فهمید دویست بکنم که یه قوم میان که بهش نیاز دارن.
بله اون یه سری چیزای دیگه بود اون بحث.
نه این مضمونم پیش بود دیگه که کتابتون رو بگرد.
بله لا یعنسون الا به کتب هم. بله اونا از یه حیث دیگه هست، خواهد بگه که اون چیزی که ذاتن اگر معتبر باشه از کتابت مجرد این که تحمل حدیث بالوجاده صورت بگیره روایت را از اعتبار نمیدنسن. خب طایفه در همونی که دستور میده که حدیث رو باید ضبط کنید، تحریف نکنید، امثال این ها در کمیزی را تحمل بکنید. خب میگه حالا رفتی و حجیت این نقل نداره، خب کم و زیاد کرده این نقل به هر حال حرامه، چه اون خبر حجت باشه چه خبر حجت نباشه. طایفه یازده همونی که جواز نقل معنا رو اجازه داده، نقل معنا رو اجازه داده. خب با این تقریب که نقل معنا اجازه دادن به خاطر اینه که روایت میخوان گسترش پیدا کنه و امثال اینها. اگر قرار باشه که روایت معتبر نباشه گسترش پیدا کردن روایات کندن لغو خواهد بود. خب این هم جوابش اینه که نه لغو نمیخواد نخواهد بود، همون که این های در مقام اطلاق نیست، این ها این اصلا در مقام اطلاق نیست که در مقام اطلاق هم باشه اون جواب همیشه گیه که آقای صدر داره که ملازمه بین اطلاق روایت، نقل روایت و اطلاق قبول نیست. خب طایفه دوازدهم اینه که طایفه ای که گفته از صادق باید مطلب رو شنید و چون این هست من دان الله به غیر سماعن صادقن الزمان الله تیح، چون میگن که وقتی سماع از صادق واجب بود، معنای این است که سماع که مقدمیت داره برای قبول، فقط شنیدن که نیست. و میگن مراد از صادق تو این روایت، عرض کنم خدمت شما، تو این روایت مراد از صادق ما معصوم علیه السلام هست، یه صادقه به قول مطلق هست. حالا اون جلسه اون روز صحبت کردیم که صادق آیا مراد راست گفتاره یا مراد معصوم هست و امثال اینا. این احتمالی که مراد از اینها معصوم باشه کاملا احتمال به جایی هست. همین احتمال باعث میشه که دیگه نشه به این روایت توسل کرد. خب عمدش طوایف بعدیه. طایفه 13 طایفه هست که ثقات مضاف به امام یا ائمه رو ذکر کرده. این جمله روایت احمد ابن ابراهیم المراغی که اینجا غلط چاپی چاپ شده. قال ورد علی القاسم ابن العلاء و عرض کنم خدمت شما قاسم ابن علا یه توقیه هست فانه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیف فی ما یرویه انا ثقاتنا. خب ایشون میگه که این ثقاتنا غیر از ثقه هست. ثقاتنا به معنای وقتی میگیم فلانی ثقه من هست، ثقه من هست یعنی به معنای این نیست که به اصطلاح من او رو صادق میدانم. ثقه من هست، ثقه هست یعنی این که محل اسرار من در اختیارش قرار میدم، محل مشاوره من هست، در امور من بهش اعتماد میکنم و امثال اینها. مثل اون تعبیری که امام حسین صلوات الله علیه در مورد مسلم ابن عقیل داره، اینی باعثون الیکم ثقتی من اهل بیتی. ایشون میگه که تو این روایت قرینه ای هم هست که مراد این هست، زیلش فانه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه ناثقاتنا قد عرفوا بانا نفاوضهم بی سرنا. من تو ذهنم نفاوضهم سرناست، سرنا من اونی که تو ذهنم هست سرنا. و نحملهم ایاهو الیهم یعنی نحمل اون ثقات را، اون سر را که اونها رو حمل میکنیم تا اون رو به شما منتقل کنن. که خب این یه حالت ویژه‌ای هست، کسانی که رازدار هستند و این نقش رو دارن که اسرار امام رو ما به اونها میدن و اونها اسرار رو به مردم منتقل بسازن. خب کسی متون اون دوره رو مراجعه کنه مطمئن میشه که ثقه یک گروه خاصی بودن که شخصیت های مهم همیشه همراه خودشون داشتن، خصیصین خاصی بودن که یه سری ویژگی های در مورد اینها وجود داشته. یکی از این ویژگی ها این هست که ثقات محل مشاوره افراد بودن. وقتی میخواستن سلاطین، عمدتاً همین ثقات در مورد سلاطین و امرا و بزرگان اینجوری هست که وقتی میخواستن چیز کنن اینها را میخواندن و باشون طرف مشورت بودن. این مشورت کردن با ثقات تو، حالا من آدرساشو فقط بدم، انصاب الاشراف جلد 9 صفحه 106، تالیف طبری جلد 7 صفحه 258، تالیف طبری جلد 9 258، تالیف طبری جلد 9 صفحه 619، تجارب الامم جلد 4 صفحه 93، جلد 6 صفحه 134
نوازم از قدیم
داشتید یا نه
سرچ خاصی
کردید؟ سواتو رو گشتم تو خیلی خاصه نشانی نیست
تو این کتاب خاص
بود؟ نه کتاب تاریخی
وقعی صرفی نصر به مزاهم صحیفی سه
من قبل این بحث رو مفصل بحث کرده بودم فقط حالا جستجوی بحث رجال و به خصوص که من اینو متنش هم میخوام بخونم در انصاب الاشراف جلد 7 صفحه 400 میگه ثم ان مطرفا دعا رجالا من ثقاته و نصحائه فیهم الربیع ابن یزید الاسدی فقال لهم انکم نصحائی و اهل مودتی و من افقو به صلاحهی و حسن رعیه. اینجوری کسی که صفه هست یعنی خوش نظر اون رو قبول داره، صفه یعنی این، اون رو نظرها و مشورتش رو قبول داره، موصوف هست چیها. الامامت سیاسه جلد 1 صفحه 112. این یکی از ویژگی های ثقات چیزا هست. یکی از ویژگی های دیگه ثقات این هست که حالا ثقات کسایی بودن که نامه های سری افراد رو منتقل می کردن، نامه هایی که به صورت سری باید بین یک پادشاه و پادشاه دیگه منتقل بشه به دست ثقات منتقل میشده. مثلا ببینید تو این تجارب الامم جلد 1 صفحه 465 میگه ثم دعا به عهد ثقاته و وصاه و دفع تومارن مختومن الیه عنوانه من معاویه الی علی انفذ کتابه علی ید ثقت من ثقاته. تجارب الامم جلد 6 صفحه 390. اون تو بحث مشورت که میگفتم اخبار دولت العباسیه صفحه 275 هست. این هم یک. حالا موارد دیگه هم هست که برای فرستاد نامه. خب اینم حالا اونا اونا سقه خالیه نه سقه مضافه ما، اون یه سقه
مضافه.
خب این هم یه تعبیر که کسایی که به اصطلاح نامه ها و معمولیت های ویژه رو ذکر میکردن. اینم یه نکته دیگه این که وقتی یک معمولیت ویژه یک پادشاه داشته باشه، یک کار خاصی بخواد بکنه که پنهان از دیگران باشه، یک حرکتی بخواد بکنه که پنهان از دیگران باشه، اون رو در میان یک سری ثقات انجام میدادن. و ثم خرج فی خمس فمکث ایاه مستخفیا فلان ثم خرج فی خمس نفر من ثقاته امثال اینها. که این هم یه سری موارد هست، حالا مراجعه کنید میبینید که مأموریت های خاص پنهانی که پادشاه میخواست انجام بده در میان یه عده از ثقات و امثال اینها انجام میداده و با اونها حرکت میکرده. این هم یه سری. یکی از نکاتی که در مورد ثقات بوده اسرار پنهانی رو در اختیار ثقات قرار میده. حالا این رو همین میگه که اردشیر خلاصه یک
جاریه ای داشت و این از این جاریه رو سپرد به دست یکی از ثقاتش، گفتش برو اینو بکش. این رفت که اون رو بکشه، گفت من باردار هستم. گفت خب حالا اون برد خونه و ازش نگهداری کرد و اینها، بچه دار شد و انصاری اینها. بعد این شخصی که از به اصطلاح صفات اون شخص هست، این میگه که و حالا میگه و زعمو انهو جب نفسه، این به اصطلاح و اخذ مذاکیره فجعلها فی حق و ختم علی و عطا به اردشیر و سأله ان یأمر بعض ثقاته به احرازه. تو یه دونه خلاصه صندوق جایی اونو پنهان کرده. فانه اون سیحتاج الیه یومن فأمر اردشیر بالحق فأحرزه. خب میگه سالها گذشت و بعد از 5 سال اردشیر چی کرد و چی کرد، همه جاها رو فتح کرد و اینا. یه روز این با هم دیگه نشسته بودن، اردشیر گفتش که من گفت خیلی ناراحت بود، گفت فرد چی ناراحت هستی همسال اینها، و گفت من دیدم بچه ندارم چیکار کنم اینا. گفتش که من بفرستید اون حقی که اون حق رو بیارن اینها. میاره میبینه که یه دونه چیچیه خیلی پلاسیده شده اصلا اینا تو اون قرار گرفته، و بعد میگه که چیه؟ میگه قصدش اینه که من اون جاریه رو که من سپردید جاریه رو نگهداری کردم و اینها، اون بچه دار بودم اصلا اینها، این نگرانه این که نکنه این فرزند رو فرزند این تلقی کنه، خودشو مقتوع نسل کرد، مقتوع کرده بود و اینها، و اینم چیز ماست. و قرار هم اینه، ببینید یه راز سر پنهانی، یه چیزی که به کسی میده که اینا رو یه گوشه قایم کنن که رازدار هستن. یکی از نکات عمده رازداری این ثقات هست و اینم یه. یکی این که کسانی که به عنوان جاسوس برای یک نفر معمولیت جاسوسی های ویژه، این روایت که ملاحظه بفرمایید، میگه که پیغمبر قال رسول الله اون عرض کنم خدمت شما اون بحث کتابت رو که میگفتم، یکی از آدرس‌هاش تفسیر منصوب امام حسن عسکری هست صفحه 12 که میگه قد ارسل الینا به بعض ثقاتی به کتابی به خاتمی و امانه، نامنگاری های ویژه رو میکردن. یکی از اونها ثقات کسایی بودن که یک نوع جاسوسی های خاصی برای شخص میکردن. روایت صحیح از امام رضا نقل شده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا وجه جیشن فأمهم امیرون بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره. در واقع اینجور نبوده که ایچ امیر رو همیشه بشه اعتماد کنه، و الان ممکنه چیز باشه، ممکنه دو روز دیگه بخرنش به شرایط خاصه پیش بیاد. اینه که هم بحث اشتباهاتی که ممکنه شخص مرتکب بشه، فقط بحث چیز نیست. به هر حال امیر هر چند باشه از اشتباه ایمن نیست. خب این هم چیز. اونی که عرض کردم گاهی اوقات قدم رجلا من ثقاته و امره ان یأتی عسکر بهرام متنکرا فینظر سیرته. یک نفری رو به هر حال برای سپاه فرستاد که اونها بره ببینن اینا دارن چیکار میکنن.
این شکلی.
به هر حال صفات یه همچین نقشی داشتن تو این روایت، هم به همین اشاره میکنن، به دو نکته تو این روایت اشاره کرده. یکی کسانی هست که اسرار امام رو در اختیار دارن، یکی کسی هست که نامه امام علیه السلام به مردم رو به اونها داده میشه. تو بحث صدقه مضاف دو تا تعبیر، تعبیر خیلی مهم هست، یعنی یه تعبیر تعبیر خیلی مهم هست که نشون میده که ثقات، مفهوم ثقات رو روشن میکنه. توقی هست از امام هادی ظاهرا اگر اشتباه نکنم، در رجال کشی صفحه 509 حدیث 583 و صفحه 581 ذیل رقم 1089 این نقل شده، میگه و بعد فقط نسبت لکم ابراهیم ابن عبده لیدفع الیه نواهی و اهل ناحیته حقوقی الواجبت واجبت الواجبت حقوقی الواجبت علیکم و جعلته ثقتی و امینی عند موالی هناک و جعلته ثقتی و امینی. با تعبیر جعلته پیداست که بحث ثقه و امین یک منصب هست، که اون منصب منصب وکالت هست. دلیل این نقشی که ثقات در تشکیلات حکومتی اون دوره داشته که جنبه وکالت، وکالت یعنی واسطه بین مردم. حالا توی تشکیلات حکومتی اینجور نبوده که ثقات به یه معنا واسطه مستقیم از طرف حاکم به مردم ارتباط داشته، ولی اینجا یک نوع وکالت مخصوص، یعنی مردم اگر میخواستن دسترسی پیدا کنن یه افرادی گذاشته شده بودن اونا رو وکیل، تقریبا همون وکیل، مفهوم وکیل هست که اینا میومدن نامه های امام علیه السلام رو به مردم میرسوندن، پول هایی که مردم میخواستن به امام علیه السلام بدن، استفتاءاتی که مردم میخواستن به امام بدن، اینها رو به امام منتقل میکردن. یک حلقه اتصالی بین مردم و امام علیه السلام بودن. این مفهوم ثقتی تو این روایت به این شکل آمده. و این نکته جالب تو این بحثا این هست که کلمیه شما مراجعه بکنید در خیلی جاها ثقه و امین با هم، حتی اینجا ببینید ثقتی و امینی، ثقه و امین یه مفهوم مرادف هم داشته. من ثقاتی و امنائه، شما الان مراجعه کنید، من ثقاتی، ثقتی و مثلا در نامه‌ای که ابن الحنفیه، محمد ابن حنفیه به مختار میده، حالا یا مختار از قول ابن حنفیه نقل میده، خب این نامه جنجالی هست در تاریخ، یا محمد ابن حنفیه واقعا این نامه رو داده یا مختار از زبان محمد ابن حنفیه جهل کرده و امثال اینا، سر همین نامه مختار رو گاهی وقت به صفت کذاب متصف میکنن به این عنوان که مثلا از قول محمد ابن حنفیه چیزی رو جهل کرده و اینها. تعبیر این هست: اما بعد فإنی بعثت الیکم المختار ابن ابی عبید نصیحی، یعنی طرف کسیه که منو نصیحت میکنه. وزن فعیل وزن مشارکت هست، مثل ندیم، مثل کلیم، مثل جلیس، مثل زهیر و امثال اونها، مثل خصیم. این نکته توجه میگه برای کافرین خصیم نباش. خصیم بعضی خیال میکنن که خصیم به معنای خصم هست، خصیم نه، خصیم دو نفری که با هم دیگه در خصومت شریک هستن، رفیق هستن در خصومت، در این که میگه با کافرین با هم دیگه شریک نشو در دشمنی با دیگران. خصیم به معنای این هفته های را در افراد. وزن فعیل المشارکه، المشارک بالمبدع هست. نصیح هم یعنی کسی که در خیرخواهی به اصطلاح با همدیگه همراه هستیم و طرف مشورت ما هست و اینا، و وزیری و ثقتی و امینی المرضیه اندی لطلب به دماء اهل بیته. حالا مراجعه کنید این بحث چیز زیاد هست. خب یه تعبیر عرض کردم، دو تا تعبیر تو این بحث خیلی مهمه. یکی همون تعبیر فقط جعلت و ثقتی و امینی هست، یکی این که توی یک نقلی تو ارشاد شیخ مفید هست. اون که ثقتی و امینی، یکی از تعبیرات دیگه تو مجمل التواریخ صفحه 244 از پیغمبر در حق سلمان داره و هو ثقتی و امینی و امثال این ها. خیلی جا ثقاتهی و امنائه، ثقات و امنا، این تعبیرات با هم دیگه خیلی با هم هستند و توی یک مفهوم واحدی رو منتقل میکنند. اون تعبیری که تو ارشاد شیخ مفید هست که موقعی که امام حسن عسکری از دنیا میره، خلیفه دستور میده که افراد زیادی رو حاضر کنن از چیزها، میگه بعد از اینکه حاضر کردن گفتن که جنازه حضرت رو، روحی که روی جنازه حضرت هست رو کنار بگذارن، و این جمله رو گفت: هازا الحسن ابن علی ابن محمد ابن رضا ما تحت فانفه علی فراشه. میگه که ضرب المثلی هست در دنیای سیاست، میگفته بوده یک کسی میگفت هیچ شایعه سیاسی رو باور نکن مگر رسما تکذیب شده باشه. این از اون بابا هست که رسما این تکذیب رسمی خودش نشان گره. میگه ما تحت فانفه علی فراشه و حذره من خدم امیر المؤمنین و ثقاته فلان و فلان و فلان و من القصاص فلان و فلان و من المتتبعین فلان و فلان. این ارشاد جلد دو صفحه 324. ببینید این قضات و پزشکا اینا آدم های ثقه بودن، ثقه به اون معنای لغوی که مورد اعتماد خلیفه باشن، و ثقه خلیفه هستن یعنی مورد اعتماد خلیفه هستن، ولی این ثقات به عنوان یک گروه خاص، یک رده حکومتی تلقی می شدن. رده حکومتی، شما اگر تعبیر ثقات رو و کلماتی که بهش عطف میشه مراجعه کنید، میبینید با کلماتی مثل خاصه، خدم، امنا، یه سری تعبیرات ویژه، یعنی اون خصیصین اطرافیان شخص، یک شخص یه سری اطرافیانی داره که همراهش هستن، طرف مشورتش هستن، مأموریت های ویژه رو دارن. اینها مأموریت های مأمور خاص نیستن. ببینید قاضی کسی هست که یک شغل مشخص داره، قضاوت رو به عهده داره. امیر فلان جا شخصی که شغل مشخص رو به عهده داره. ولی ثقات یک کسایی بودن که اطراف خلیفه بودن، مأموریت های ویژه رو عهده دار می شدن، یعنی یک شغل کاملا مشخص ندارن. هر کاری که خلیفه تشخیص میداد که برای انجام به اینها واگذار کنه، واگذار میکرد. مفهوم ثقه اینجور مفهوم، یعنی اون امین ویژه، اون کسی که بهش خیلی اعتماد داره و اطرافش هستن برای رسوندن نامه، برای اینکه فرض کنید یک سرکشی پنهانی میخواسته بکنه، چند نفر از چیداش توی فیلم های کره‌ای بعضی وقتا یه خلیفه ها معمولای چند نفر اطرافی هاشون هستن که هر جا بخوان برن، پنهانی جا بخوان برن، اینا پایمکی با اینا این بر اون بر میرن. این ثقات خلیفه همین مفهوم، یعنی دقیقا همون مفهومی که توی چیزای حکومتی وجود داره، توی این معمولا اینجور بودن دیگه. چیز میگه که احمد معز الدوله تصمیم گرفت یه موقعی دارالخلافه رو بگرده و اینها. قصر پادشاهی که منصور در بغداد تأسیس کرده بود خیلی قصر با شکوه و پیچیده و امثال اینها. خب دیگه گفته بود و میگه اونجا که رفتن وارد قصر که شدن میگفت یکی از این چیزا بهش گفت عجب کاری کردی تو این قصر، میدونی که چقدر آدم کشته شده؟ تو فکر نمی کنی که الان اگه خلیفه بخواد توی یه گوشه این دوتا مأمور بذاره که پدرت رو در بیارن چه بلایی به سرت میاره و اینها بود؟ معزد دوله یه دفعه متوجه شد که چه گفتی داده، گفت ولی دیگه من گفتم نمیتونم از رأیم برگردم، اگه بخوام برگردم خلیفه منو میگه. ولی خیلی سریع چیز کرد، بازدید رو به سرعت انجام داد که هیچ جایی خیلی وای نمیستاد و همینجوری سرسری گرد. اول تا آخرش هم حیران این بود که الان یه از یه گوشه یه سرباز خلاصه تیراندازی کنه همسال اینها. میگه به سرعت چیز تموم شد. میگه بعد از اینکه آمدن بیرون صدقه زیادی داد و چی کرد و خیلی هم نسبت به حسن زن خلیفه و اینکه خلیفه به هر حال نمیخواد باش بدرفتاری کنه خوشحال شد و امثال اینها. به هر حال قرارم این نکته است که به هر حال یک افرادی همراه عمرا بودن که در موقعیت های خطر به اونها گوشزد میکردن. یا یکی از چیزایی که یاد داشتم کردم، یکی از نقش های این خدم گوشزد کردن، گاهی قد مشورت میکردن اینها چیز میکردن، گاهی اوقات نه، اونها خطراتی رو که وجود داشت که اینها گوشزد میکردن. میگه حذر ثقافت فهم به ایسا فحذر ثقافت تجارب الامم جلد 3 صفحه 342 هست که خواست فلان کار رو انجام بده ثقافتش او رو از این کار برحذر داشتن. یکی از نقش های ثقافت هم اعلام خطر نسبت به تصمیمات نادرست خلیفه است. همسالینه این نقش های ویژه‌ای که یک ثقات داشتن. به نظر میرسه که نظام وکلا که ائمه علیهم السلام ترتیب داده بودن یک نوع الگو برداری از یک نظام حکومتی اون موقع بوده، البته با یه تفاوت هایی که اونا خب بحث مشورت به اون معنا توش مطرح نیست، بحث اینکه از خطرات برحضر داشتن مطرح نیست، ولی اون واسطهی بین مردم و امام، نامرسانی، انتقال نامه های مردم امثال اینها رو در مورد ثقات هست. بنابراین ثقات، این روایاتی که تو ثقات هست، اینا به هیچ وجه بر اون مفهومی که ما میخواییم داری نیست. بله این در بحث وکالت مفیده. بحث بکنم یه بحثی هست که آیا وکلای امام علیه السلام معتبر هستن. ثقات تقریبا مترادف وکیل هست. وکیل دو گروه بوده، یه موقع وکیل بوده در یه مثلا مسئله خاص وکالت میدادن برو فلان بادنجان تهیه کن، قهرمان و مثلا اینا گاهی اوقات در موردش دارن مأمور خرید، قهرمان و نه مأمور خرید و امثال اینها. یه موقعی اون نه، اون همین مقدار که بتونه اون مأموریت رو خوب انجام بده، ولی نه، یک چیزایی هستن وکالت های در واسطه بین مرد و این ثقات او به اون معناست، کسایی که اسرار امام در اختیارشون قرار میگرفت و اونها رو مردم به اصطلاح اعلام میکردن. اینی که وکالت این برای بحث اعتبار وکلا و وثاقت وکلا خوبه، ولی نه در بحث ما. و صلی الله علی سید آمان دیگه نام حمد و آل محمد.
الامری
سقطی همینه، اونو البته الامری سقطی نه، خود الامری سقطی همین معناست، ولی فانه سقط المامون هست. حالا اون سقط المامون رو تحلیل یه بحث دیگه است که در موردش باید بحث کنیم. یکی صغه‌ای که مضاف به امام هست، یکی صغه‌ای مطلق. حالا اون بحث صغه مطلق بحث است که شهید سرش خیلی فکر داره که ما بعدا با درمش بحث کنیم.